دعوت افراد به گروه و کانال این باشه که مطالب خدایی نکرده غیر دینی، غیر اخلاقی یا ضد انقلابی یا اونچه که به فضای آرام کشور ضربه میزنه اونها رو بخوان ارسال بکنن، بله قطعا این کار جایز نیست.
بله.
یعنی مشتری پیدا کردن برای ترویج باطل، چون میدونید دیگه افراد خیلی هاشون هستن که به تعداد زیاد اعضای گروه و کانال خودشون رو تقویت میکنن.
بله.
یعنی میتونه جایی بگه که الان ما شنیدیم دیگه، این خیلی معروفه که مثلا فلان شخص میگه که من یه کانالی دارم، یه گروهی دارم، مثال میزنم، فرض بفرمایید 1,000,000 بازدید کننده داره. البته اینم بگم، اما اینکه حالا کسی میاد بازدید میکنه یا بازدید نمیکنه ممکنه تحت اختیار شخص مدیر نباشه و بحث ما الان اون نیست. بحث ما این است که نخیر، مدیر میاد این کار رو میکنه، حالا اصطلاح لاتینش رو کارش نداریم ولی حالا همون فارسی خودمون، مدیر اون کانال، مدیر اون گروه میاد این کار رو میکنه، افراد رو عضو میکنه برای اینکه این مطالب رو به خورد اون افراد بدهد.
بله.
خب اگر این مطالب غیر دینی است، عرض کردم حالا مصداقش هم گفتم، غیر اخلاقی است یا فرض بفرمایید انحراف اعتقادی میاره یا انحراف سیاسی میاره یا به اساس کشور لطمه وارد میکنه، این کار حرامه. شما دارید ترویج باطل میکنید.
یعنی اون شخصی که دیگران رو با این نیات و با این روش در گروه و کانالی عضو میکنه که این مسائل درش وجود داره، اون شخص داره مرتکب گناه میشه.
این شخص مرتکب گناه، اما اون شخص حکمش چیه؟ اون شخص که،
یعنی اون شخصی که ناخواسته وارد این فضا شده، این کانال یا این گروه شده.
اصلا تو تا اونجایی که ناخواسته است هیچ حکمی متوجهش نیست، اما وقتی متوجه شد که عضو شده، از این به بعد نه، از این به بعد اختیار داره. چرا؟
عضو شده و دیده که این مسائل انحرافی هست،
این مسائل انحرافی است، از این به بعد اوست که مکلفه. خب حالا اون شخص مدیر گناه کرد، شما چی؟ شما الان میتونی خارج بشی یا نه؟ بله میتونم خارج بشم، من که تا ابد اینجوری نیستش که مجبورشم تو این گروه باشم.
دیگه ادامه نباید بده.
میتونه که خارج بشه، ادامه نده. اینجا باید خارج بشی، اینجا نباید ادامه بده. اما نه، اگر فرض بفرمایید که مطالبی که اون کانال دینی مذهبی، اصلا علمیه، علمی داریم، دینی، مذهبی، اخلاقی، اینا رو داریم، یا سیاسی خوب داریم، مثلا فرض بفرمایید ایناست، اعضایی رو آورده داخل کانال، داخل گروه، کار حرامی نه اون کرده و این شخص هم البته بازم اختیار داره. ما نمیگیم شما حالا که خوبه کانال واجبه که بمانید، نه، اونم میتواند بماند، نه سلیقش نمیگیره، دوست نداره، میتونه ترک بکنه، ترک گروه بکنه، ترک کانال بکنه، بره عرض میشود سراغ کارش. در این حال موارد مختلفه و حکم یکسان نیست، نسبیه. حالا شما بفرمایید اسمشو اصلا بذارید ارسال مطالب. گاهیست که شما افراد رو عضو کانال و گروه نمی کنید ولی مطالبی برای دیگران که عضو نیستن ارسال میکنید، اونم همینطوره. چه مطالبی ارسال میکنید؟ اینجا هم در واقع دارید مطالب رو ارسال میکنید برای کی؟ برای اعضای گروه و کانال. اگر خوبه اشکال نداره، اگر بده برای شما جایز نیست، برای اون مخاطبتونم تکلیف است که خارج بشه.
بسیار متشکرم از حضرت عالی جناب آقای وحیدپور، بهره‌مند شدیم. دوستان گرامی، همراهان زمزم احکام با شما بزرگواران هستیم. بعد از این قسمت که با احکام گناهان آشنا شدیم، دعوت میکنم شنونده قسمت بعدی برنامه ما باشید. سوالهای شرعی شما عزیزان و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
یه ماهی گرفتیم، ماهی بزرگ است، چند تا ماهی دیگه هم تو شکمش هست، حکم خوردن اون ماهی که تو شکمش هست چی هست؟ حلال حرام؟ بعد ماهی ها مرده هست، ماهی شکمش بیرون آوردی مرده هست، مرجع تقلید هم مقام معظم رهبری.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سؤال شرعی مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
این مسئله دو فرض داره، یه وقت هست که ماهیایی که تو این شکم این ماهی هست که فرضاً ماهی بزرگیست، ماهی کوچیک رو بلیده است و ماهی ها زنده هستن که وقتی که این ماهی ها بیرون آوردن دیگه بعد بمیرن، بله این حلال است. اما اگر تو شکم این ماهی اون ماهی ها، ماهی کوچولوها مرده باشن، اینجا باید ازش اجتناب کرد و حلال نیست. الله
الله. در کتاب فروع کافی باب نماز شبش که از قول امام صادق علیه السلام روایت شده، عزم بزرگ ما میگه این سه رکعت رو میتونی مثل نماز مغرب بخونی، یعنی بدون سلام بعد از تشهد شب سلام ندی، پاشی یه رکعت بخونی. اگر هم خواستی احتیاج به تجهیز وضو داشتی یا احیانا خواستی آبی بخوری مانم بزن بود، میتونی دو رکعتی سلام بدی بعد پاشی یک رکعت مستقل بخونی. اینو مقصدم توضیح بدن، ممنون هستم. خدا حافظ.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی رو در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
در رساله حضرت امام مسئله 765 در مورد نماز شب که توضیح میده، میفرماد از 11 رکعت نماز شب یا نافله شب 8 رکعت آن باید به نیت نافله شب و 2 رکعت به نیت نافله شب و 1 رکعت به نیت نافله وتر یا وتر خونده بشه. من استفتاءاتم پیگیری کردم که جای امام تصریح کرده باشه بتونیم این را سرکل متصل به هم بخوانیم پیدا نکردم، هرچند روایت همینه یعنی هست، ولی اون چی که فتوا داده شده، البته ممکنه روایت های مختلفی باشه، اینه که دو رکعت به یک رکعت جداگانه خونده بشه و بهترم هست با این کار را انجام بدیم، چون در رساله هم همین آمده. اگر خلاف این بود باید تصریح میکردن که آقا متصل خوندنش اشکالی نداره، نماز مستحبی هست. اگر بخواید از ثواب کامل اون بهره‌مند بشید، به دستوری که در رساله ها آمده عمل بکنید، انشاءالله بهره خواهید برد و ذخیره آخرتتون باشه. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده، مبلغ زیادی خمس بر عهده من هست، آیا معظم الله اجازه میدهن بدهکاریم را به صورت ماهیانه پرداخت کنم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
البته شما میتونید به صورت اقساط پرداخت بکنید و در هر نحوی که خودتون میتوانید، مشروط بر این است که به دفتر تماس بگیرید که بتون موردی اجازه بدن. شماره دفتر هم 3774-1415 است با پیش شماره 025. تماس بگیرید که بتون اجازه بدن.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنوندهی نوشته، من دوچرخ سواری میکنم و گاهی در مسیر اشیاء تیز و حتی پیچ میبینم که ریخته شده و ممکن است موجب پنچری چرخ ماشین شود. من این پیچها را بر میدارم، کار هر روز من این است، ولی یکی از دوستان من میگوید این کار شما خوب نیست و نونه یه در را قطع میکنی، بذار چرخ ماشین ها پنچر بشه تا دیگران هم از این کار نفعی ببرند. آیا این مسئله از نظر شرعی درست است؟ لطفاً در این باره راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارمی شیرازی گفتند:
حرفی که دوستتون گفته حرف درستی نیست و کاری که شما انجام میدین کار درست و شایسته تقدیره. در روایتی که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در جلد 93 بهارالانوار صفحه 182 حدیث 30 از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده میخونیم که فرمودن هر مسلمانی در هر روزی باید صدقه‌ای بده. یه نفر گفت آقا این کار سختیه که هر روز انسان صدقه بده. بعد پیامبر فرمود که صدقه معنای گسترده‌ای داره. یه معنای صدقه اینه که انسان چیزهایی که باعث اذیت و آزار مردم میشه از سر راه مردم برداره. یه صدقه اینه که کسی که آدرسی از شما میپرسه آدرس درستی بهش بدید. یه صدقه اینه که به عیادت مریض برید. امر به معروف و نهی از منکر یه صدقه دیگه است و حتی جواب سلام دادن نوعی صدقه محسوب میشه. بنابراین نگران نباشید، کارتون درسته و طبق فرمایش پیامبر این کار نوعی صدقه محسوب میشه.
اگر نماز مغرب و عشا را با قدری تأخیر اقامه کنیم، آیا مجازیم نماز قفلی و نافله عشا را هم به جا آوریم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده، حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
نسبت به نافله عشا اگر با تأخیر خونده بشه باز هم نیت ادا بکنه، اما نسبت به نافله مغرب یا نماز قفیله اگر با تأخیر داره خونده میشه، این رو به نیت رجا بخونه، به امید ثواب بخونه، نه به نیت ادا.
کسی که معتاد است و نماز میخواند آیا نمازش پذیرفته میشود؟ حضرت آیت الله سبحانی در این باره فرمودند:
از خدا میخواهیم که این انسان معتاد را که روز به روز خود را میکشد، هر آنی که این آدم حبه ای را در این مورد مصلحت بکند جان خودش را از بین میبرد. دعا کنیم که انشاءالله خدا او را نجات بدهد. در این حال نمازش درسته.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده محترمی نوشته: خانم من 6 ماه است که با من قهر کرده و به منزل مادرش رفته و به من میگوید حتی با من تماس تلفنی هم برقرار نکن. آیا با این توضیح ما نسبت به هم نامحرم محسوب می شویم؟ طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی توضیح بدید و راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره گفتند:
خانومی که قهر کرده یا حتی اگه مرد قهر کنه، اینکه 6 ماه بره، 1 سال بره خونه مادرش جای دیگه، این میگه ما نامحرمیم، این نیست. وقتی که اینا زن شوهرن، یا با مرگ اینا از هم جدا میشن و یا مثلا با طلاق. اما اینکه این زن صرفا قهر کرده 6 ماه، که 6 سالم که بره هنوز همسر اون شخص رضا اگر بمیره ارث میبره ازش، هر کدوم از زوجین بمیرن از هم ارث میبرن، و این نیست که بگه مثلا الان قشنگ زن بتونه بره ازدواج کنه. نه، این زن شوهردار حساب میشه، مگر اینکه حالا وکالتی داده باشد زوج، بله، به زن که آقا تو هر وقت خواستی یا به این دلیل بری طلاق بدی، زن هم اعمال وکالت کنه و مورد وکالت رو بره خودش مطلقه اعلام کنه، به تبع با تمام شرایطش، باید شهود باشه، باید فلان باشه، صیغه رو باید درست خونده باشن و از این قبیل. بله اگه اعمال وکالت کرده از هم، یا اینکه مرد طلاقش بده، اما با صرف قهر 6 ماه، 1 سال، 2 سال، این موجب جدایی نمیشه و این زوجیت از هم گسسته نخواهد شد.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی، شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتون اعلام میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هر چه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی روحی و این جانب موسوی نژاد در خدمتتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. ان شاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بلای تو را، گر نبگردم کشم بار بلای تو را.
برنامه زمزم احکام رو هم تقدیمتون کردیم. 11:15 زمان بازپخش این برنامه هست. در ادامه با مکارم خوبان همراه باشید. در اخلاق حجت الاسلام و المسلمین همتیان.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. عرض کردیم چه بکنیم در زندگی ما یک تحول معنوی ایجاد بشه، ما به سمت معنا و معنویت و ارتباط با خدا و ارتباط با اولیاء خدا و ارتباط با غیب و ارتباط با عالم آخرت بیشتر داشته باشیم. این یک سؤالی است و یک خواسته است که برای همه مطرحه. به طور خلاصه عرض کردیم اگر ما بخواهیم یک تحول معنوی در زندگیمون ایجاد بشه، باید انگیزه اون معنویات رو داشته باشیم، یعنی از درون خودمون یک جوشش و یک کششی داشته باشیم. برای ایجاد انگیزه هم عرض کردیم باید ما نیاز به معنویت رو در خودمون احساس بکنیم، باور بکنیم ما به معنویت احتیاج داریم، ما به معنویت محتاجیم. اگر این معنا رو باور کردیم، ما همونطوری که وقتی ما نیاز به کار را و ثمره کار را باور کردیم، شبان روز به دنبال کار میریم و نه سرما و نه گرما و نه خستگی و نه غربت هیچ کدام نمیتونه مانع ما بشه، اگر نیاز به معنویت را هم در خودمون احساس کردیم، اون وقت به طرف معنویت میریم، اون وقت نمازمون حال و هوای دیگری داره، انس و ارتباطمون با خدا یک وضعیت دیگری داره. رضا قرآن مجید وقتی به ما توصیه میکند بنده خدا باشید، این توصیه به بندگی خدا را دلیل میاره براش، میگه به دلیل این که شما به این بندگی احتیاج دارید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. به فرماده مردم بنده خدا باشید، پرستش خدا رو بکنید، پروردگارتون رو بندگی بکنید، همون پروردگاری که خالق شماست و خالق پیشینیان شماست، لعلکم تتقون. شاید و امید است که در پرتو این بندگی به تقوا برسید، یعنی شما به تقوا نیاز دارید، به ترک گناه نیاز دارید. گناه اگر تو زندگی شما آمد، بی تقوایی اگر تو زندگی شما آمد، معصیت و نافرمانی خدا تو زندگی شما آمد، زندگی شما به هم می‌ریزه، وضعیت زندگی شما به هم می‌ریزه، اون رشته زندگی شما پاره میشه، اون عوامل استحکام زندگی شما در هم شکسته میشه. یا در بسیاری از آیات قرآن اول نعمتهای خدا را میشماره، بعد میفرماید کلوا من رزق الله ولا تتبعوا خطوات شیطان. میگه ای بشر، ای انسان، ما این میوه ها را، این هوا را، این آب را، این آفتاب را، این ستارگان را، این زمین را، این درختان و گیاهان را برای شما قرار دادیم، از این نعمت های خدا استفاده بکنید، نیازهای جسمی خودتون را برطرف بکنید، اما مواظب باشید گرفتار گناه نشید، مواظب باشید از شیطان پیروی نکنید. اگر از شیطان پیروی کردید، اگر گناه تو زندگی شما اومد، اون وقت خدا نعمتهاش میگیره، اون وقت زندگی شما نظامش به هم میخوره. همونطوری که وقتی حضرت آدم سلام الله علیه و حوا اینها فریب شیطان رو خوردن، از بهشت محروم شدن، از نعمتهای بهشتی محروم شدن و چقدر آسیب دیدن و چقدر اشک ریختن و چقدر توبه کردن تا یه مقداری جبران بکنن اون اثر بدی که این ترک اولاد تو زندگیشون داشت. اقوام گذشته را مرتب خدا مثال میزنه، داستان زندگیشون رو میگه، میگه اینها نعمتهای فراوانی داشتن، بلدتون طیبه و ربون رحیم، اینا زندگی پاکی داشتن، زندگی خوبی داشتن، زندگی با امنیت و آسایشی داشتن، پروردگار مهربان رو داشتن. اما وقتی ارتباط خودشون را با خدای مهربان قطع کردن، همه این نعمت‌ها از اونها گرفته شد، همه این آسایش‌ها را از دست دادن. در مواعظ وجود نازنین پیغمبر و ابازر جملات بسیار زیبایی وجود دارد. وجود نازنین پیغمبر می‌فرماید: یا ابازر، ان الله جل ثناؤه لما خلق الارض و خلق ما فیها من الشجر. میگه ای ابازر، وقتی خدا این زمین را خلق کرد و بر روی این زمین درخت را آفرید، لم تکن فی الارض شجرتون یأتیها بنو آدم الا اصابوا منها منفعتن. می‌فرماید وقتی خدا زمین را آفرید، درختان و گیاهان را روش قرار داد، این زمین و این درختان همیشه هر وقت فرزندان آدم از کنار اینها می‌گذشتن، از اونها بهره‌مند می‌شدن، منفعت براشون داشت، خیر براشون داشت. فلم تزل الارض و شجر کذالک، زمین و درخت دائما اینطور بود، همیشه اینطور بود، حتی تکلم فجرت بنی آدم بالکلمت العظیمه، این وضع ادامه داشت، این وفور نعمت، این خیرات و منفعت زمین و درختان برای بشر بود تا وقتی که اون تبهکاران و گمراهان از فرزندان آدم یک کلام بزرگی را بر زبانشون جاری کردن. چی گفتن؟ قولهم اتخذ الله ولدا. اونا گفتن که نعوذ بالله خدا فرزند داره، مشرک شدن، برای خدا نیاز و شریک قائل شدن. وقتی اینها این حرف را زدن، فلما قالوها، وقتی این فاجران و گمراهان و تبهکاران از فرزندان آدم این جمله را گفتن، اقشعرت الارض و ذهبت منفعت الاشجار، زمین از گفتار این انسان‌ها به لرزه در آمد و دیگه منفعت درختانم از بین رفت، دیگه درختان و گیاهان اون گونه که سابق به بشر خدمت میکردن و هر انسانی از کنار اونها میگذشت بهرمند میشد و منتفع میشد، دیگه وقتی این ارتباطشون با خدا قطع شد و این نافرمانی بزرگ رو مرتکب شدن، دیگه زمین از این جمله به لرزه در آمد و منفعت درختان و گیاهانم قطع شد. خب ما چقدر روایاتی داریم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن، مضمون روایت اینه، فرمودن هیچ سالی کمتر از سال دیگر باران نمی باره، همه سالها به اندازه هم باران میباره، به اندازه ای که بشر نیاز دارد باران میباره. اما چرا بعضی از سالها خشکسالیه، بعضی از سالها آبسالی است؟ فرمود